درس 186 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسقطات خیار تأخیر گفته شد 4 تاست، یکی اسقاط و دیگری شرط سقوط در متن عقد و سوم بذل ثمن از طرف مشتری و چهارم اخذ ثمن از طرف بایع. اون مسقطات سگانه بحثش گذشت. چهارمی مسقط این است که بایع ثمن را از مشتری تحویل بگیرد. اگر مسقط سوم کارایی داشت، یعنی صرف بذل ثمن، مسقط خیار تأخیر بود، دیگر نوبت به مسقط چهارم نمی رسد، احتیاجی به اخذ بایع نیست. همین که مشتری ثمن را بذل کرد، خیار تأخیر ساقط می شود. ولی اگر مسقط سوم کافی نبود، یعنی بذل ثمن مسقط نبود، نوبت به مسقط چهارم می رسد که آیا اخذ ثمن مسقط است یا مسقط نیست. در این مسقط چهارم دو جهت محور بحث است، یکی تحریر محل نزاع، دوم استدلال بر مطلب که آیا ساقط است، مسقط است یا مسقط نیست. سر طرح بحث و جهت اولا این است که در مسقط اول که اسقاط بود، مرحوم شیخ و دیگران این بحث را کاملا مطرح نکردند که آیا اسقاط همونطوری که با قول حاصل می شود، با فعل، با نوشتار حاصل می شود یا نه. فقط فهمودن اسقاط، اسقاط بکند. اگه در اونجا بحث می شد به این که اسقاط گاهی بالفعل است، گاهی بالقول است، فعلم گاهی بالکتابت است، گاهی بالاشارت است و مانندات، دیگر نیازی به این کوشش و سعی نبود. ولی در مسقط اول فقط گفتن که اسقاط بکند فی الثلاثه. اگر فی الثلاثه اونجا بحث میکردن که اسقاط اعم از قولی و فعلی، کتبی و اشاری و مانندان است، دیگر نیازی به این بحث نبود، اونجا ثابت شد که فعل کل قول است. اما در مسقط چهارم که ما با فعل کار داریم نه با قول، باید قبلا ثابت بشود که فعل مثل قول مسقط است. ملاحظه فرمایید در بحث معاطات آمدن این کار را کردن، گفتن فعل مثل قول است، یعنی اگر کسی بخواهد بیع را انشاء کند، همانطوری که با بعتو و اشتریتو میتواند انشاء کند، با تعاطی متقابل یا با اعطا و اخذ متقابل میتواند انشاء کند. اونجا گفتن در بحث مسقطات اگر قبلا گفته بودن که فعل کل قول است، دیگر نیازی نبود که در مسقط چهارم که عنوان فعل است بحث بکنن. در مسقط سوم که بذل است، اون هم همین سرنوشت دارد که آیا بذل به ما انهو بذل مسقط خیار است یا نه، چون فعل است. لکن بذل مال ذو الخیار نیست، بذل فعل من علیه الخیار است، نه فعل من له الخیار. لذا در مسقط سوم این مسئله مطرح نشد، با اینکه مسقط سوم مسقط فعلی است نه قولی. سر این که در مسقط سوم بحث نکردن که آیا فعل کل قول مسقط است یا نه، برای اینکه مسقط سوم گرچه فعل است، اما فعل من علیه الخیار است نه فعل من له الخیار. مشتری که خیار ندارد که، خب فعل او چگونه میتواند مسقط خیار باشد؟ عرضه او که نمیتواند مسقط خیار باشد که، عرضه او زمینه دفع ضرر است. همین، و چون خیار تأخیر منشأش ضرر بود، احتمال سقوط خیار با بذل ثمن مطرح است. لکن در مسقط چهارم که فعل مال من له الخیار است نه من علیه الخیار، اینجا حتما باید مطرح بشه که آیا ذو الخیار همونطوری که با قول میتواند حقش رو ساقط کند، آیا با فعل می تواند یا نه؟ خب پس این مسئله جاش اون مسقط اول بود که نگفتن، در مسقط سوم جاش نبود که بگوید، لذا در مسقط چهارم مطرح میشه که آیا اخذ سمن از اون جهت که فعل است مسقط خیار تأخیر است یا نه. پس قبل از اینکه ما وارد به دلیل دو وجه بشیم، چون یک وجه این است که مسقط است، یک وجه این که مسقط نیست، یک قول این است که مسقط است، یک قول این است که مسقط نیست، قبل از ورود در مقام استدلال باید محل نظر تحلیل کنی. پس بحثو به مقام اینه، مقام اول تحلیل محل نظاست، مقام ثانی استدلال و تعلیل محل نظاست. بحث در این است که آیا اخذ سمن مسقط است یا نه، فیه وجهان و قولان، و قبل از ورودی در برای تصمیم این بحث این دو مقام لازم است. در مقام اول گفته می شود به این که آیا اسقاط فعلی به منزله اسقاط قولی است، آیا فعل کار قول رو می کند یا نه. منظور از فعل در مقابل قول است، لذا کتابت را، اشارت را و امثال ذلک هم شان می شود. همونطوری که لفظ کارایی دارد در دلالت بر سقوط خیار، آیا فعل هم کارایی دارد یا نه. فعل اهم از آن است که با اشاره باشد یا با اخذ و اعطا باشد یا با کتابت باشد بمانند. اگر گفتیم فعل مثل قول است، آیا کاشفیت نوعی لازم است یا نه، کاشفیت شخصی معتبر و علا کل تقدیر، چه کاشفیت نوعی چه کاشفیت شخصی، علم معتبر است یا مظن کافی است. این وجوه چهارگانه در فرض اول است، یعنی آیا فعل مثل قول است یا نه. اگر فعل مثل قول بود، کاشفیت نوعی لازم است یا شخصی، و کاشفیت علمی لازم است یا ظنی. این مطلب بعدی آن است که آیا خود این فعل که به منزله قول ترقی شده است، یک تصرف خاص میتواند مصداق مسقط باشد یا نه. مصداق باشد نه اسقاط، انشای اسقاط. آیا یک فعل میتواند مصداق مسقط باشد یا نه. اینا اموری است که باید در ذیل اون مسقط اول که اسقاط بود در اثنای ثلاثه بحث بشه. مسقط اول از مسقطات چهارگانه این بود که در اثنای ثلاثه اسقاط بکند، بعد اونجا بحث میشد که آیا اسقاط بالقول است او بالفعل، کاشف نوعی است یا شخصی، آیا یه فعل میتواند مصداق مسقط باشد یا نه و مانند یا. پس اختصاصی به بحث محل بحث ما ندارد، ولی در بحث محل بحث ما کارایی دارد، چون اگر ما ثابت کردیم در اونجا بحث شد و ثابت کردیم که فعل مثل قول نیست، اینجا دیگه جا برای بحث نیست بگیم اخذ السمن مسقطه، که اصلا فعل مسقط نیست. اما اگر اونجا ثابت شد که فعل میتواند مسقط باشد کل قول، اینجا باید بحث بشود که درست است که الفعل بالقول الاجمالی فی الجمله نه بالجمله، فعل میتواند مثل قول مسقط باشد، ولی همونطوری که قول مسقط است نه هر قول، فعل مسقط است نه هر فعل، آیا اخذ و سمن میتواند مسقط باشد یا نه، آیا اخذ و سمن مصداق مسقط است یا نه. این مد بحث بشود دیگه. پس این اون امور، این بحث‌های مقدماتی به اون مسقط سوم برمی‌گرده. و البته در مقام تعلیل در اینجا دیگه منتظر نمی‌مونیم، حرف نهایی گفته می‌شود که فعل مثل قول می‌تواند. حالا که اگر فعل مثل قول نتواند، دیگه نوبت به این نمیرسد که بحث بکنیم اخذ ثمن مستحق است یا نه. اگر فعل مثل قول میتواند مسقط باشد، آیا اخذ ثمن میتواند انشای سقوط خیار باشد یا نه؟ اخذ ثمن یا نه، اگر اخذ ثمن انشاء سقوط نیست، مسقاط مصداق مسقط است لدى العرف یا نه؟ این دو وجه میمونه. هازا تمام الکلام فی المقام الاول، که برمیگرده به این که فعل مطلقات سهمش در اسقاط یا مصداق مسقط بودن چیست، و اخذ و ثمن آیا میتواند انشاء سقوط خیار باشد یا مسقط خیار است یا هیچ. در ما تا در مسئله بی پذیرفتیم، نه در مسئله اسقاط خیار. هر کدام از دین ها سبب خاص خودش دارد دید. حالا در مسئله معاتات ثابت شده است که با اخذ و اعطا با یا با تعاطی متقابل می شود بی کرد. در اجاره بحثش مونده است، در مزارعه و مساقات و مزاربه بحثش مونده است، در سایر عقود بحثش مونده است، و در شروط بحثش مونده است، و در خیارات بحثش مونده. اگر ما یه بحث جامعی داشته باشیم که فعل کلقول میتواند در عقود و ایقاعات کاربری داشته باشد، بله دیگه ما نمیتونیم اینجا بحث بکنیم، چون اون بحث مغنی است. اما در معاتات ما خصوص بی بحث کردیم. خب پس مقام اول روشن شد. اما مقام ثانی، نه دیگه، در حجیت بحث نمی کنیم که این حقی که در خارج هست ثبوت و سقوطش با چیه. مثل که در فقه بحث بکنن که ما عقد صیغه می خواهیم یا نه، قول می خواهیم یا نه، یا نه فعل کافی است. آیا فعل هم مصداق انشاء است یا نه، معاتات صحیح است یا نه، یه بحث فقهی است. اینجا هم همینطوره. آیا فعل می تواند مثل قول انشاء کند سقوط حق را یا نه؟ ثبوت و سقوط آیا منحصراً به قول است یا به فعل می شود؟ در مقام ثانی آن است که انشاء کردن یک قرارداد یا اسقاط یک حق، اینا حقیقت شرعیه ندارد که ما به دنبال قول و فعل بگردیم. اینا یه امور و عقلایی است، قبل اسلام بود، بعد اسلام است، بعد اسلام در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست، و شعار مقدس هم به همین روال دستور عمل کرده. پس فعل کارایی قول را دارد، البته در بعض از موارد شعار مقدس میتواند کم و زیاد کند. شعار مقدس مسئله نکاح را فرمود معاتاتی نیست، مسئله طلاق را فهمون لفظ خاص معتبر است. بله، حتی مشابه اون لفظ، مرادف اون لفظ زدن بگه کافی نیست. مثل عبادات میمونه که لذا سبقه عبادی گفتن درش هست. اینا جای دخل تصرف شاری است. اما مادامی شار و مقدس دخل تصرف نکرده، به همین روال عقلایی ارجاع داده، میفهمیم که فعل کل قول میتواند منشأ انشاء باشد. لذا معاتات چه در بی درست است، چه در اجاره درست است، چه در دیگر درست است، برای اینکه از این دو مقدمه حاصل میشود. بنای عقلا در این گونه از موارد این چنین است، و شعار مقدس هم حرف تأسیسی به عنوان حقیقت شرعیه یا برای متشرعین متشرعه نیاورده است، و همین را هم رد نکرده میشه حجت. در مقام ثانی که آیا اخذ ثمن به ما انه اخذ کافیش، فعل به ما انه فعل، فعل جمله البته، نه به جمله و نه به موجبه جزئیه، نه موجبه کلیه، می تواند مؤثر باشد در انشاء؟ بل حق این است که بله، فعل لدى العقلا همینه. اگر بگویید به این که بالاخره قرارهای عقلایی چه در ثبوت چه در سقوط، این نیازی به ابزار خاص دارد، بنابراین با فعل نمی شود، ما میگیم این که فرمودید قرارها ثبوتن و سقوطن نیازی به ابزار خاص دارد، ما این را قبول داریم، اما خصوصیت این ابزار را بنای عقلا و عف معین میکند، نه شر، چون اینا تأسیسی نیست. همین که شعار مقدس رد نکرده کافی است. اجاره حالا حتما باید فارسی باشد، نه الفاظ دیگه باشه کافی است، عربی غیر عربی کافی است، لفظ نبود فعل بود کافی است، اشاره بود کافی است، کتابت بود کافی است، هر چه که پیام انشائی داشته باشد لدل اغلا و شعار مقدسم او را رد نکرده باشد کافی است. از این که فرمودید یک تعهدی است، ابزار میخواهد، ما قبول داریم تعهد است، ابزار میخواهد، اما ابزار را بنای اغلا تعیین میکند، نه دلیل نقلی، نه اونجا که تعبدی است بله با دلیل نقلی تعیین بکند، اما اونجا که تأسیسی نیست، امضایی است، بنای اغلا به زمینه عدم رد تعیین میشود. پس فعل کل قول میتواند انشاء اثبات را به عهده داشته باشد. این هم مسئله ما را تعیین میکند، هم کمبود اون مسقط اول را که گفته شد در اثناء ثلاثه اسقاط بکند، کمبود او را برطرف میکند. حالا ببینیم اخذ سمن مسقط خیار است یا نه. بنابراین که بذل سمن مسقط نباشد، اخذ سمن بما انه اخذون درست از فعل است یک، و کاشف از رضا هم هست، چه کاشف نوعی چه کاشف شخصی، در هر دو حال نوعا که کاشف از رضاست. اگر کاشف علمی نباشد کاشف ظنی هست یقینا، اما مرضی چیست؟ رضای به معامله است یا رضای به ضرر هست؟ اگر کسی سمن رو گرفت، این گرفتن سمن برای اینکه حق مسلم او بود، کالای را فروخته، مشتری تا چند روز نیامده، به تازه آمده پول دو تا خویان پولش گرفته، این راضی به لزوم معامله است، یعنی من اون حقی که دارم حالا اسقاط کردم، یا نه پولم گرفتم که بیش از این ضرر نکنم، آیا این رضای به ضرر است یا جلوی ضرر را گرفتن است، استدفاع ضرر است؟ و بین هما فرقون، رضای به ضرر بله مسقط خیار تأخیر است، اما جلوی ضرر را گرفتن که مسقط خیار تأخیر نیست. صرف گرفتن سمن چه دلیل است بر اینکه شخص به ضرر راضیه؟ پس این نمیتواند انشای اسقاط باشد، نمیتونه کشف بکنه. ما به عنوان تعلیل، نه به عنوان تأیید این نکته را ذکر میکنیم. چرا به عنوان تعلیل ذکر نمیکنیم؟ برای اینکه یک پیامدی دارد که به اون پیامد باید بپردازیم، ولی به عنوان تأیید ذکر میکنیم. و اونی است که در همه مواردی که طرف خیار دارن تسلیم و تسلم میشه، در خیار مجلس تسلیم و تسلم، اخذ و اعطای ثمن و مثمن هیچ کدوم مسقط خیار نیست. در خیار حیوان که مدتش 3 روز است، در اثنای 3 روز دادن ثمن و گرفتن آن، دادن مثمن و گرفتن آن هیچ کدوم مسقط خیار نیست. صرف گرفتن حق خود که مسقط خیار نیست، مگر در خیار مجلس طرفین خیار ندارد؟ خب حالا این پول داد اونم پول گرفت، معناش این است که خیار مجلس ساقط شد؟ در خیار حیوان که مشتری 3 روز خیار دارد، با یک گوسفند تحویل او داد، او هم قبول کرد، معناش این است که خیار ساقط شد؟ صرف گرفتن ثمن یا گرفتن مثمن که راز رضای به لزوم معامله نیست، این رضای به معامله است بله، بقای همون رضای تجارتن ترازه بله، این ما قبول داریم. رضای به معامله که مسقط حق نیست، رضای به لزوم معامله مسقط حق است. پس صرف اخذ ثمن بما انه اخذ انشاء سقوط خیار نیست. چرا این را ما تأیید ذکر کردیم نه تعلیل، برای اینکه اگر ما گفت شما ممکن مستشکل چنین بگوید که اگر شما میبینید در خیار مجلس اخذ و اعتام مسقط خیار نیست، یک، در خیار حیوان اخذ و بذل و اخذ مسقط خیار حیوان نیست، دو، برای اینکه منشأ ضرر منشأ خیار در اونجا تأخیر نیست، اینجا تأخیر ثمن منشأ خیار شد حالا که ثمن رو دارد میداد. لذا چون بین خیار تأخیر و خیار مجلس و خیار حیوان فرق است، اونا خیار ری بودنشون رو از راه دیگر میگرن و خیار تأخیر از راه تأخیر ثمن حادث میشود و الان این سبب یعنی سبب خیار رخت بربست، لذا خیار ساقط میشود. این تفاوت هست. چون یه تفاوت هست ما رو به عنوان تأیید ذکر کردیم نه به عنوان تعلیل. علا ایهالین صرف اخص حق قطعی خودشه، این دلیل بر رضو رضا به لزوم معامله نیست. مطلب دیگر اون است که منشأ خیار تأخیر چیه؟ نه، دلیل مطلقات که ثابت کرد همین که شخص سه روز مشتری رفت تا سه روز نیامد، بعد از سه روز بایه خیار دارد چه بعد از سه روز مشتری بیاورد یا نیاورد. ما از اطلاق روایات، مخصوصا از اطلاق روایت اسحاق ابن عمر که استفاده شده که اگر کسی با حفظ شرایط چهارگانه گذشته کالایی را بفروشد مشتری بدون حق تأخیر برود به تا سه روز نیاید، بعد از سه روز مشبایه حق مسلمش خیاره، چه بعد از سه روز بیاورد چه نیاورد. حالا اول روز چهارم مشتری پول آورد، این دلیل نیست برای این که خیار ساقط بشه. که حالا بذل ثمن که مسقط نبود، صرف اخذ، آیا خود این اخذ به ما انه اخذ کاشف تعبدی است؟ دلیل میخواد. کاشف نوعی است، سند میطلبد. صرف اخذ وفای به معامله است، تسلیم و تسلمه، آمده پول را داده و کالا را حالا میخواد ببرد. این تسلیم و تسلم در معاملات مسقط خیار است، وگرنه با تو خیار مجلس، تو خیار حیوان، سایر موارد اینطور باشه. در بعضی از موارد تسلیم و تسلم کاشف نوعی از رضا به لزوم معامله است. مثلا یک کسی فهمیده مغبون شده، معذر بانک علم به قبل دارد، آمد داره پول میده، خیلی معلوم شه که خیار قبلش ساقط کرده. اما در این گونه از موارد اگر سند ما برای خیار نصوص است که نصوص مطلق بود، ثابت شد که اطلاق دارد، مخصوصا روایت اسحاق ابن عمار، پیام روایت این بود که اگه کسی کالای رو بخره بگه من میام، همونطور پیش بایه بگذاره و تا سه روز نیاد، بایه روز چهارم خیار داره، چه اول روز چهارم مشتری بیاد پول بده یا نده، این خیار داره. پس از در روایت این اطلاق داره. اسقاط هم دلیل میخواد. اگرم شک کردیم که با صرف این بذل یا صرف اخذ خیار ساقط میشود یا نه، حساب از دو جهت این خیار ثابت بود، هم اطلاقات نصوص، هم اگر شک کردیم حساب، مگر اینکه ما ثابت کنیم که این اخذ اماره یا غلایی است و جای حساب رو میگیره، این یک، و اماره یا غلایی است به منزله مخصص یا مقید عموم یا اطلاقات خیار تأخیر است، این دو. اگه اماره شد خب بله، هم جلو اون اطلاقات رو میگیره، هم مقدمه مرس حساب دیگه، باید اماره بودن این رو ثابت کرد. اماره بودن این تا هنوز ثابت نشده، مگر اینکه ما بگوییم خیار تأخیر درست است، تعبدی است، ولی در فضای عقلات و بحث‌های معاملات است. این یک. در فضای معاملات و امور و عقلایی تعبد محض نظیر رمی جمره وجود ندارد که انسان هیچ رازی و رمزی از او به دست نیاورد. این چنین نیست. بالاخره سرش معلوم میشه. این دو، سر خیار تأخیر این است که مشتری چون رفته و نیامده بایع متضرر میشه. الان که بایع ضررش داره دفع میکنه، دیگه چه وجهی دارد برای خیار؟ منشأ خیار تأخیر، تأخیر در پرداخت بود، حالا که آمده داره خیار میده دیگه. بنابراین اگر ما لدل اغلا این کاشف نوعی بود، علمن او زنن، یا کاشف شخصی بود نوع علمن او زنن به عهد انهای اربعه کاشفیت داشت، لدل اغلا این مسقط خیار است. لذا با تسلیم و تسلم در سایر معاملات فرق میکند. از اینجا نوبت به مسئله مطالبه میرسد که آیا مطالبه سمن میتواند مسقط باشد یا نه؟ جبران دفع ضرر است. بله، منشأش اینه که اون سبب خیار تأخیر دیگه رخت بربست. نه، منشأش که روی استنباطات عقلایی در فضا عقلایی تأخیر ضرر است، ولی دلیل اصلیش نص بود دیگه، تعبد بود. بله، نه، دلیلش این است، دلیلش این است، منتها چون فضای عقلا و عرف نظیر رمی جمره تعبد محض نیست، لذا انصراف میاره، ظهور میاره. اگر یه عده از فقها ها فرمودن که با اخذ سمن ساقط میشه، انسان دلیلی ندارد که حرف اونها رو رد کند. دلیل خیار تأخیر نصوصه، اما اگر این خیار تأخیر در فضای معامله نظیر رمی جمره، نظیر امثال داری که تعبد محض است، هیچ سبقه عقلایی نداشته باشد، بله اطلاقش اینه که خیار تأخیر داره، چه او عقص بخورد چه نکنه، مگر اینکه ما اطمینان داشته باشیم به اینکه این انشای سقوطه. اما مطمئنیم که این تعبد محض نیست، در یه همچه فضاییست، قهرن نصوص منصرف میشه به جایی که ضرر دفع نشده باشد. درست است که اخذ سمن دفع ضرر است، نه رضا به ضرر، لکن ضرر گذشته که منشأ خیار نیست. نسبت به آینده ضرری نیست تا شما بگید این آقا راضی به ضرر نیست. خیار برای دفع ضرر، جبران ضرر گذشته که نبود. من قضا انه المبدع که با لا ضرر هماهنگ نیست. لا ضرر میگه اون چه که الان ضرری است، حکمی که الان ضرری است برداشته شد. یک، موضوعی که الان ضرری است حکم او برداشته شد. دو، منشأ ضرر یا حکم است یا موضوع حکم، الا ای حال حکم برداشته میشه. اما ضرر دیگه به لحاظ من قضا انه المبدع نیست. الان که بخواید حکم را بردارید، باید الان این ضرری باشه. الان که ضرری نیست، بعد هنگام اخذ سمن چه ضرری است؟ درست است که دلیل خیار تأخیر نصوص است، ولی از اینجا منصرفه. پس بنابراین اون بزرگانی که فرمودن اخذ سمن، حالا یا کاشف نوعی است، یا کاشف شخصی، یا کاشف علمی است، یا کاشف زنی، به رضای به لزوم معامله. اما حالا مطلب پایانی، مطالبه سمن نه قید نخورده، منصرف است. یه وقت از ما تغییر بکنیم، بله میگیم مقید کو، یه وقت میگیم شامل نمیشه اصلا. مسیر انصراف غیر از تغییر است، یعنی اطلاق نصوص اینجا رو شامل نمیشه. بله دیگه، وقتی که این چیز قرینه عقلایی شد، دلیل اینجا رو شامل نمیشه، بنابراین این خیار ساقط میشه. خب بخش پایانی مسئله مطالبه ثمن است. مطالبه ثمن غیر از اخذ ثمن است، از اخذ ضعیف‌تر است، چون هنوز نگرفته که. این مطالبه کرده، معلومه اون بده که، شاید همونطور که تا الان تأخیر انداخت از این بعد هم تأخیر بیندازه. صرف مطالبه میتواند مسقط خیار باشد یا نه، مصداق مسقط است یا نه، صرف مطالبه انشاء سقوط خیار است یا نه. صرف مطالبه مشکله. چرا؟ برای اینکه این در طی همه این روزها مطالبه میکرد، اون نمیداد. علم که مطالبه میکرد شاید اختبار باشه، ببینه که مثل سابس گذشته است، تمدو تأخیر میاندازد و مماطله داره یا نداره میده. پس صرف مطالبه ثمن نه انشاء سقوط خیار است، نه مسقاط مسقط. نه اگر ما شخصا نوعا حکمش همینی که گفته شد، اگر دیدیم که در خصوص این شخص طبق امارات و قرائن و شواهد حالی و مقالی فهمیدیم که این راضیست به لزوم معامله، نه راضیست به صحت و دوام معامله، این میگه فعلا معامله باشه، حالا بعد ببینیم که تا کی فصل بکنیم. رضای به بقا غیر از رضای به لزوم معامله است. من فعلا فصل نمی کنم، یعنی فعلا باشه. خب کسی که خیار دارد، فرض فرمایید صاحب الحیوانه بالخیار که 3 روز خیار دارد، روز اول که فصل نکرده رضای به لزوم که نداشت، رضای به بقا داشت. روز دوم که فصل نکرد رضای به لزوم که نداشت، رضای به بقا داشت. پایان روز سوم فصل کرد. پس فصل نکردن دلیل رضای به لزوم نیست، دلیل رضا به بقای معامله است. تا کنون بایه فصل نکرده، معناش این نیست که راضی به لزوم معامله است. که خب الان مطالبه کرده سمن رو، مطالبه سمن بیش از این که رضای به بقای معامله رو برساند دلالت ندارد. پس به صرف مطالبت و سمن نه انشاء سقوط است، نه مصداق مسقط. نه اگر در یه جایی حرفی زده، کاری کرده، پول نیازی به اون برم به پول داره، معلوم میشه که الان کالا به دردش نمیخوره، از این کالاها زیاد داره، فقط به پول محتاجه. همین که مطالبه کرده سمن رو، در اینجا بله کشف علمی یا ظنی هست شخصاً، و این یا انشای سعود خیار است یا مصداق مسقط. والحمد لله رب العالمین.